بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب دو استاد شورگشتی 27/7/92 صفحه 165 عمل اولا فلا اشکاله.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صرف ظالم بودن ملازمه با علم نداره، تا قالبی هست باید
این فرس.
البته یک کلمه تو عبارت بود، یک کلمه تو عبارت بود تو صفحه سوم گفت که یصلح لکوم المأخوذ و من ذلک المال. صفحه سوم همین صفحه یک کلمه یصلح داشت، با توجه اون کلمه دیگه حل میشه این مطلب شما میفرمایید. ظالم البته ما نوعا علم داریم،
اگر این دسته ها رو بگن فضای بعدی چه ما میدونیم مال حرام داره، شک داریم که الان این داره از مال حرام و قبضه میکنی از مال غیر حرام، یه از سوال به کنه مخصوص و بند داری که مال حلال این فروس هم این پیش بیان.
نه ذالک المال مال حرامه در عبارت. ببینید اما لا يعلم ان في جمله اموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون الماخوذ هو من ذلك المال المحرم. شما سوالتون اینه که ظالم اگر شد، خب ظالم در بحث ما ظالم مالیه دیگه، نوعا میدونی حرام داره در اموالش، که نمیدانی کجاست که ندانی. میگیم بله این شما فرمایید کاملا درسته، ظالم مالی، ظالم محل بحث ما ظالم مالیه، بقیه ظلمه کار نداریم، نوعا میدونی مال حرام هست توش، اما مال حرامه که یسته لکون المأخوذ من ذلک الحرام این ممکنه نباشه. این شخص شخصی ظالم مالا اموال رو از غیر گرفته، اما الان اموالی که در این شهر داره در بلاد مختلف در کشورهای مختلفی مال داره، اما اموالی در این شهر داره الان برای ما لا یعلمه. هذا شخص یعلم به کون الحرام فی ماله در کل دنیا، اما اموال این شهرش لا یعلمه. ما الان اموال این شهرش داره به ما اینجور که بگید هر میشه. خب بحث این بود که صورت اول از این صور چارگانه حکمش هم از نظر اصل هم از نظر عدل اجتهادی که روایات و اجماع باشه حل. فهمت فقط بعض روایات داریم که از این بعض روایات بعضی برداشت کردن یک شرط تعبدی رو، البته این شرط اگر به کرسی بنشینه مقام اثباتش تمام شه کاملا تعبدیه. اگر از ظالمی میخواید مال دریافت کنید، جایزهی دریافت کنید، اجرت کاری دریافت کنید، فقط کافی نیست که ندانید وجود حرامی را که یصلح لکون المأخوذ من ذلک الحرام، این کافی نیست، باید بدانید حلال هایی دارد که یمکن و کون و مأخوذ من ذلک الحلال. عدم العلم بالحرام کافی نیست، علم به حلال شرطه. این لکن ربما یوهمو، لکن ربما یوهمو بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر ثبوت مال مال حلال له. عدم العلم بالحرام کافی نیست، علم به حلال شرط. حالا نمونه رو باید روایت رو باید بخونیم. مثل ما عن الاحتجاج، روایتی که از احتجاج توسی نقل شده، عن الحمیری انه کتب الى صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه، نامه نوشت به امام السلام علیه، یسألهو عن الرجل من وکلاء الوقف. خیلی دقت کنید، مستحلن لما فی یده. حمیری سوال میکنه از امام السلام علیه راجع به مردی که او از متولیان وقفه، اموال موقوفه دستشه، وکلاء الوقف بگید وکیل بنای لغویش، عهده‌دار اوقافه. اما یک همچین نظری هم داره که اوقاف رو برای خودش حلال بدونه، مستحلن لما فی یده، این ما فی یده این مورد همون اموال وقفه، اموال وقف رو برای خودش حلال بدونه. بلای تبرع عن اخذ مال الوقف، مالهی مال الوقف، این پرهیز از اخذ مال وقف هم نداره. خب میشه ظالم دیگه، ظالم محل بحث ما همین قماش افراده. البته دقت کنید، این روایت نمیخواد بگه علم دارم به وجود حرام در اموال او که بگید از بحث خارجه. فقط سوال بکنه، خیلی باید دقیق، با مسامحه نباید برخورد بشه، با دقت باید مواجه بشید با موضوع. یه وقت میگه یسأله عن الرجل من مکلاء الوقف مستحلا لما فی یده و یأخذ من مال الوقف، وقف شئل تو میدونی این دوین اموالش اموال حرام هست دیگه، لا یعلم نیست، یعلمه، از صورت اول خارج میشه، الان هنوز در لا یعلم داخله، چون نگفته یأخذ من مال الوقف که لا یتورع عن اخذ مال، این ورع نداره از اخذ مال وقف، پرهیز نداره از اخذ مال وقف. این لزومن معرفی نیست که حالا بر میداره، حلال میداند، حلال میداند لزومن معنیش اینه که بر میداره، هر کسی که حلال میدونه بر میداره، ممکنه حلال بدونی ولی در این حال بر نداری. متورع نیست از اخذ مال وقف، در این حال که ورع نداری از اخذ مال وقف، ولی خوب ورع نداشته باشی در این حال، پس در لا یعلم داخله. خب میگه من حمیری از امام سوال میکنه، من با یک همچه آدمی سر و کار دارم و ربما نزل تو فی قریتن و هو فی هان او ادخل منزله هم، میگه چه بس من وارد قریه این میشم او همونجاست، یا وارد خانهش میشم، او ادخل منزله هم وقت حضر تعامه، سفرش آماده است، منم دعوت میکنه بیا بخور، باید اون علت تعام فا این لم آکل آدان علی، اگر نخورمم کینه پیدا میکنه با من، فهل یجوز لی ان آکل من تعامهی و اتصدق و صدقته، آیا میتونم از این تعام بخورم، برم حالا بعدن یه صدقهی بدم، و اگر قرار صدقه لازم باشه بدم چقدر صدقه بدم، آیا برابر با کل قیمت اون طعام خوردم صدقه بدم، خمسشو بدم، چه مقدار و کم مقدار صدقه، صدقهش چقدر اگر قرار باشه صدقه بدم. و این عهد هاذا الوکیل هدیتن الی رجل آخر، این کسی که خودش متولی اوقاف بود مسلط بر اموال وقفی بود، این هدیه کرد، هدیه رو به کس دیگری. فید اونی الا انال منها، زمین ید اونی رو میتونید برگردونید به این رجل آخر، میتونید برگردونید به همین رجل اول. رجل آخر مرا دعوت میکند الا انال منها که منم از اون هدیه بخشی رو بردارم، به منم برسه از اون هدیه، یا همون من برسم از اون هدیه، منم از هدیه بردارم، یا همون رجلی که وکیل الوقف بود همون کار رو میکنه، فرق نمیکنه لا یحال. و انا اعلم ان الوکیل لا یتورع عن اخذ ما فی یده، من میدانم که این ورع نداره از اخذ مال وقف، مافیده مال وقف. بالاخره میشه عیناً محل بحث ما. همیاری میگه من با آدمی مواجهم که اوقاف تحت اختیار اوست و آدم اینجوری آدمی است که حلال میدونه برداشتن، ورعی از برداشتن نداره. این البته هیچ کدوم معناش این نیست که میدانم برداشته، اینجور نیست بگید علم دارم به این که در اموال و حرام هستی، عدم العلم، عدم العلم. فهل علی فیه شیء ان انا نلت من، آیا بر گردن من چیزی هست فیه یا فیها، فیه در اون مال مأخوذ، در اون مال بگید، در اون مال آیا برگردن من چیزی هست که اگر منم نائل بشوم منه، یعنی بعض اون مال را، اون هدیه را، بالاخره اگر من رسید آیا بر من چیزی لازم میاد؟ در یک کلام های عقصش جایز یا نه، و اگر جایزه آیا برگردن من چیزی هست؟ این سوال سائل، اول باید خوب دقت کنی سوال محل بحث ما باشه. ممکنه بگید اون قسمتش که فرمود فَإِنْ لَمْ آكُلْ آدَامِ عَلَى، استرار بوده، میگیم حالا گیرم اونجاش استرار بوده، آخرش که استرار نیست. این عهد هاذا الوکیل هدیتن الی رجل فیدعون الی ان انال منها، اینجاش دیگه بحث عداوت او نیست که اگر نگیرم حالا مشکل درست میکنه. دقیقا روایت میشه مورد بحث ما، با کسی مواجهی که لا تعلم و انا فی مالهی حرام یسلح لکون المرخوز من ذالک الحرام، احتمال میدی او از اموال وقف هم برداشته باشه، احتمال میدی ور نداشته باشه. درسته او بی تقوا بود، او معتقد بود مال وقف براش حلاله، ولی اینا هیچ کدوم دلیل این نیست که حتما ورداشته. پس علم به حرام نیست، عدم العلم به حرامه. این سوال سائل دقیقا تطبیق بر بحث ما. تا جواب امام بفرمایید.
سوال
اول،
چون
من چی گفتیم پس؟ خیلی توضیح الان دادیم همین بود دیگه، الان همین توضیحاتی دادیم همین بود که نگید علم به حرامه، عدم العلم به حرامه. کجا یه روایت میگه من میدانم در بین اموال این حرام هست؟
لای فقط به من از ماده، یعنی که هیچ پروایی نداره،
بر میداره، پروایی نداره از برداشتن. من پروانت از برداشتن مناش دیگه برداشته؟
امکانش خیلی زیاده،
باز عدم العلمه.
این که ما نمیدونیم که راوی علم داشته، این نمیشه راوی علم نباشه، شاید توی مورد راوی میدونسته که
بالاخره ما الان همه چیز رو باید از این روایت در بیاریم دیگه.
نه یعنی شو این دلیل نمیشه که قطعا این راوی عدم العلم بوده نسبت به اون فرد. ما میگیم روایت مطلق هم شامل علم
شده. اخذ به ظهور که تو اصول خوندی یعنی چی؟ یعنی شما مراد جدی متکلم رو از کلامش به حسب برداشت عرفی برداشت کنید. الان ما بله علم غیب نداریم و این شخص میدونستم از این کلام چی برداشت میکنید؟ از این کلام برداشت میکنیم که حمیری علم نداشته به وجود حرامی در بین اموال او، اما خب فرد ظالمی بوده. رو همین رویه که این مال وقف رو حلال میدونسته برای خودش، این ظلمه. این بی‌پروا بوده نسبت به اینکه از اموال وقف برداره. میشه بالاخره شخصی شبهناک، اموال او میشه شبهناک، اما معناش هم این نیست که علم داری. البته درسته خیلی لب مرزش این شخصی، این شخص دقیقا لب مرزیه که ممکنه بگیم میدانیم در اموال این حرام است، اما دقت که بکنید نه میدانم در اموال او حرام هست نیست، نمیدانمه. البته نمیدانمه که نزدیک تبدیل به میدانم بشه. اون چرا که در ید اوست حلال میداند، حلال دانستن هم از برداشتنه. فرض کنید کسی میگیم زید لحم خرگوش رو حلال میداند، معناشه که میخوره؟ هر کسی که حلال داشته حلال دانست که معناشه که مولوی من مرتکب میشه.
سو به نظر میسی که این طلاعی کنه تو بوله، یعنی
اینی که
داره
میگه که آقای این فرقی
نداره از چون
یه نفر که حساب دست چه بگه حالا؟
ببین استاد همین که این فرق میگه که شما میگید که آقا این فرق از قربان گوشه خرجوشه با این از این، یعنی من دیدم که او از کجا دارم میگم؟ از کجا دارم میگم این بنده خدا مال وقفی رو مستحل میدونه برای خودش؟
گفته به اختیار میشه
گفته مولا گفته نه
این آبا دیگه زور لفظ نیست، گفته مال لفظ میشه
میگه مستحل است، نگفته آخ آکل آکل است که هر این پرهیز نداره از برداشتن، ورع نداره، اما لزومن معناشه که برداشته مثل این که میگه زید ورع نداره از فلان عمل حرام، معناشه که حتما انجام داده. مستحل اینو بگیم
مستحل نبذنه ساحل این فاید جمعه که شخص
رو میدونه
که مال حرام
از خارج اضافه میکنید دیگه، از عبارت نیست
مال حرام داره، اما لازمش نیست که به مورد دوم بزنی همه دیگه مال حرام داره، اما صلاحیت داره که این مال حرامش ما نمیدونیم صلاحیت داره که برای این مال یا مال داده جز این همین حرام باشه و این جز قسم دوم نیست، همین قسم اوله، قسمت اول هم همه داریم که یعنی اگر اینجور نباشه که ما ندونیم مثلا این مال حرام داره این چه بحثی ظالمه،
ظالم بودن این شخص به همین مقداره که این مال حلال مال وقف رو برای خودش حلال میدونه.
خب این که نظری علمی میشه طرف احتمال خیلی با تقوی
چون ظالم ظالم محل بحث ما میخواییم بگیم کسی که اموال شبهناکه، این شبهناک بودن یه وقت هست فقط شبه هست، یه وقت مقرون به علم اجبالی میشه، یعنی مقدار از شبهن بیاد بالاتر. اونی که الان توی این سوال مطرحه در این یک صفحه فقط شبهه است، این آدم اینجوریه پس قهرن اموال او شبهناکه، علم اجمالی نداریم به زمان که حرام هست بین اموال. پس سوال شد طبق ترتیب زکه صورت اول لا یعلم ان فی جمله اموال هذا الظالم مال محرم یصلح لکم المأخوذ هو من ذلک المال. البته این شخص کاملا در معرض اتهامه. من جواب امام فرمود در جواب سوال فرمود این کان لهذا الرجل مال او معاش، اینجاش دقت کنید، غیر از مافیده، مافیده وقف بود، گویا غیر از اموال وقف مال دیگری داره؟ اگر مال دیگری دارد فقبل بره و لولا، هم مفهوم جمله این کان لهذا الرجل مال او معاش غیر از مافیده و هم منطوق و الا فلا اقتضا میکنه، اقتضا میکنه علم به وجود مال حلالی را برای این شخص. باید بدانید این شخص اموال حلالی دارد تا بتوانید از او بگیرید، اما اگر اموال او مشتبهه نمیدونی مال حلالی داره یا نه حق نداری بگیری. اموال وقف در اختیار اوست، اون چه که به تو میده میتونی بگیری، کی؟ وقتی بدانی غیر از اموال وقف مال دیگر دستش هست. اگر نمیدانی احتمال میدی هر چی در اختیار این باشه همه از اوقاف باشه، حق نداری بگیری. این کان لهذا الرجل مال او معاش غیر از مال وقف،
اون بعد قبل از این صاحبان سقوط المال الحلال شما فرمودین که به حلال میلاد که نه عدم علم به حلال،
میگیم از این روایت، از این روایت در میاد که علم به وجود مال حلالی برای او شرطه، عدم العلم به حرام کفایت نمی کنه. مثلا همین بود دیگه، لکن رب ما یوهم بعض الاخبار ست راخه صفقه انهو یشترطو فی حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. شرط است در حل مال جائر که مال حلالی برای خودش برای جائر بدونی هست، پس عدم العلم کفایت نمی کنه، عدم العلم بالحرام، علم به وجود حلال شرطه. یه وقت هست علم داری به وجود حلالی در بعض اموالش هم شبهه داری، یه وقت هست در اموال او شبهه داری، علم به حلال هم نداری، علم به حرام هم نداری، یه وقت هست علم به حرام هم داری.
منشأ
شبهه چیه؟ حالا منشأ شبهه مراوده اینه با افراد خلافکار،
وقتی درک منشأ دیگه نداره
بله اتفاقا بعد هم داریم. یک موردی هست روایتی شخص از امام سوال میکنه که یه نفر عامل و مزدور سلطان جائره و لیس له مکسب الا اعمال، این هیچ راه درآمدی نداره جز این که برای اینا کار میکنه پول میگیره، بعد چیزی به من میده میتونم بگیرم. امام فرمود بله میتونی بگیری، میگه هیچ راه درآمدی نداره، لیس له مکسب الا من اعمال. میتونی بگیری؟ میگه بله میتونی بگیری. بعد شیخ میگه توجیه این اینه، درسته این هیچ راه درآمدی ندارد الا از این حقوق سلطان جائر میگیرد، اما ممکنم هست که قرض کرده باشه، احیانا اینی که الان داره به تو میده از راه قرضاش باشه، پولای باشه قرض گرفته و این پولی که از سلطان میگیره میره قسطاشو میده، قرضاشو میده. وقتی قرض گرفت قرض میشه ملک او، حلال میشه برای اون، وقتی پول قرضاشو میده. یا کالای رو خریده در ذمه، کالای رو بخری ثمنش در ذمه، این کالا رو مالک میشی. حالا البته بعدن رفتی بدهی تو، قرضتو بدی، با پول حرام دادی، با پول حرام قرضتو دادی، درست، اما این کالا رو که خریدی مالک میشی. اینی که الان داره به تو میده احتمال میدی از زیباب باشه. اینجوری نیست که اگر بگیم هیچ راه درآمد دیگری نداشته باشه لزوما بدانیم انبارش حرام، و بازم نمیدانیم حرام باشه، که نسبت به بعضیش رو اقل نمیدونیم. بناهن علا ان شرط فی الحلیت هو وجود و مال ناخر، که خب ظاهر روایت این بود دیگه، شرط حلیت، حلیت قبول بر احسان وجود مال دیگریست. فعضا لم یعلم بهی، اگر علم نباشد به اون مال، مال آخر، به اون مال آخر، لم یثبت الحل، شرط مفهوم داره دیگه، این لم یکون، اصلا نه فقط مفهوم، منطقش هم فهم بود، و الا فلا، یعنی این لم یکون لحاظ رجل مالون او معاشون غیر از مافیده که وقف باشه، بس جایز نیست بگیری. پس باید بدانی مال حلال رو در اموال رو، نمیدانی کفایت نمی کنه. نمیدانی آیا حلال دارد یا نه، مثل جایست که میدانی همش حرامه. خیلی دقت کنید، نمیدانی آیا مال حلالی داره یا نه، طبق این روایت، طبق جواب امام، حکم صورتی را که میدانی اموال او همش حرامه پیدا میکنه و نمیتونی اخذ کنی. یه وقت هست میدونی اموال یک دسته ایه، فقط اموال وقف، هیچی دیگه نداره. یه وقت هست میدونی غیر از اموال وقف، اموالی که از ارث پدرش هم بود هست. یه وقت هست میدونی اموال وقف دست اوست، مال دیگری هم دست او هست، نه نمیدونی، خبر نداری. امام این صورت اخیر رو مرهم میکنه به صورت علم به عدم وجود حلالی در یده او که میدانی همش حرامه.
چون بناهن
چه
یعنی یه چیزی مقابلش داری؟
بناهن علا امن شرط فی الحلیت و وجود مال آخر، فعضا لم یعلم بهی لم یثبت الحل. ظاهر این روایت همینه. خب دیگه اگر این رو بپذیرین، ممکنه کسی اینجور بگه، ممکنه کسی اینجور بگه که این مبنا که شرط در حلیت وجود و مال آخر باشه، کسی قائل نیست، ولی روایت ظاهرش این هست، میشه مورد اعراض کل. خیلی توجه کنید، ظهور روایت با شرط و با منطوقی که فرمود و الا فلا قویه، اما کمترین اشکال این روایت اینه که این روایت اگر همین ظهور رو بخوایم ازش در نظر بگیریم، خب ظاهرم همینه، مورد اعراض کلیه، کسی قائل نیست به حرف. دقت کنید، نمونهاش فراوانه دیگه، اختصاص به زلمه نداره که، در غیر زلمه هم همینه. شما اگر میرید تو بازار دستفروشی، فرشی مثلا ساعتی میفروشه، میخرید ازش، مگه علم دارید اموال این حلاله؟ نه، اجازه بدید، علم به حرمت هم ندارید، احتمال میدید این شخص دزد باشه، همین رو عرض میکنیم. اجازه بدید. عدم العلم نه علم به حرمته نه علم به عدم حرمته، عدم العلم بالحرامه. اصلا اینو نمیشناسی کی هست. در این حال همه قائلند که ید اماره ملکیته، میتونی بگیری سوق المسلمین، حالا اون اماره حله در معکولات و مشروبات، اما ید اماره مالکیته، بگو مالک بخردش. اگر قرار باشه علم به وجود حلال شرط باشد، تو باید بدانی آدم بشناسی، سابقه شو بدانی، اموال قطعا حلال از خودش داره. میگید ما اول بار اینو دیدم و دیگه هم شاید تو عمرم نبینمش. هیچ کس اینو قائل نیست که علم به وجود حلالی در اخذ مالی شرطه. البته این مقدار فرق بله، این مقدار فرق بله، که اگر شخص جائر بود ممکن این شرط رو بگذاریم به تعبد، وقت جواب اینه که به احراز به اتفاق کل کسی این شرط قائل نیست. به تعبیر دیگه روایت اگر همین دلالت رو هم داشته باشه که داره، مورد احراز کله.
این
کان له هزار رجل مال، لام که میاره میگه اگر برای این مرد مالیست برای او میشه مالکیت، لام برای ملکه، اگر میدونه املاکی داره، و اگر حلال نیست پس ملک نیست دیگه، لام میاره، لام ملکه. این کان الله از رجل مالون او معاشون، معاشون درآمد، راه درآمدی دارد
خوب.
اگر لام که اومد ملکیت، اگر حرام بود که ملکیت نبود،
معاشش که معاشش هست،
میشه گفت لام معاشون، لام معاشون حرام، معاش راه درآمد، اگر راه درآمدی دارد پس قهرم اون چیلی میگیره ملکشه دیگه. لیکن هذه صورت قلیلت و تحقق خواهید دیگه مخواد حالا کشش ندهیم بحث. صورت اول که واقعا ندانی، با اینکه ظالمه ندانی مال حرام در بین اموال رو هست، این صغرا کم داره، نمیگیم نداره کم داره.
وقتی میگیم یا آدمی استعمال دفعه میگم تو حلال میگیم، واقعا داریم یعنی دلیل نیست که خود ایشون هم استعمال دخانیات، ولی این عالم فرعی از استعمال دخانیات نداره. این فرع بر اینه که ما دیده این دست اندازی و استعمال رو دو تا مقامه، یه مقامه حکمه که مستحل است، یکی میگیم این آقا فرعی نداره، از کجا فرعی نداشتن رو من دیدم، یه وقت حکمشو فرعی میگه آقا مستحل
عالم نبوده
این وکیل، یه وقت میگه مستحل وقف رو مستحل میدونه برای خودش، یه حکم بشه، یه وقت میگه فرعی از اخذش نداره.
بلا یتورع عن اخذه،
این تو همون عمله دیگه،
بازم اثبات نمیکنه اخذ انجام گرفته شد. مگر بگیم فلان کس برای از سیگار کشیدن نداره،
شاید دیدم ماده مخدر میکشه، گفتم
یه بارم نکشیده باشه بهش میگن
برای کسی که بعدش نمیاد از یک کاری میگیم ورع نداره نسبت به اون کار، لزوما من معنیش است که انجام میده.
لسه این میگه ما که یه بار میگیم یکی نمیدونیم عادله، یه دفعه میگیم فاسقه، وقتی میگیم نمیدونیم عادله اما از اینکه عادل باشه و فاسق باشه
اینجا همینه دیگه،
فاس نه میگه ورع نداره، یعنی نسبت به این مثل اینه که بگیم
لا یتورع و لا یتورع عن اخذ مال الوقف. آیا این تعبیر که بگیم فلانی لا یتورع عن اخذ مال الوقت، فلانی لا یتورع از سیگار کشیدن، معناش اینه که سیگار میکشه؟
یه بارو کشیده دیگه.
نه، ممکنه کسی نسبت به کار حرام ورع نداشته باشه. ورع، اینو دقت بکنید، ورع از ملکات نفسانی است، این ملکه رو نداره، که از فلان حرام دوری کنه، اما اون حرام رو مرتکب نشده فعلا، زمینه جور نشده براش. نیاز پیدا نکرده، اموال وقت هست در اختیارش، هم خودش داره. و در این حال هم در این حال هم میگه من حلال میدونم، اگرم بخوام ور میدارم. کسی علنا اعلان میکنه میگه اموال وقفی دست منه، حلال میدونم، اگرم بخوام ور میدارم، اینا معناش نیست که برداشته فعلا، که هیچ کدوم رو اثبات برداشتن نمیکنه. در باب اقرار اینا رو میخونید، در باب اقرار باید دقیق با کلام شخص مواجه شد. این شخص نهایتش اینه که اعلان کرده، گفته اموال وقت که دست منه من برای خودم حلال میدارم و اگرم بخوام وردارم ور میدارم. اینا هیچ کدوم اثباتی نمیکنه که ورداشته.
پیش
نیامده، یعنی اصلا شعنیت ملکه رو نداره. یعنی اصلا بحث پیش نمیاد.
در اگه مخ افتضاع، یعنی شعنیت ملکه رو داشته باشه، بگیم
ملکه رو نداره، پس مرتکب شده.
نه، عدم وجود
در
جایی که مختصی هست مصابه ارتکاب.
نه، بازم هم مصابه ارتکاب.
برای از پیش نه سیگار نداره، یعنی محیطش پیش نه.
بس مستاقش هم حاضر. و اما سالیت، خب وارد بحث های عمیق میشه از اینجا. دقت کنی صورت ثانیه جایی که علم داری به وجود حرام در بین اموالی. خب صور باز در اینجا فهمت گای اوقات شبه غیر محصور است. محصور بودن شبه و غیر محصور بودن شبه به نظر عرفه. اموال او خیلی فراوانه، میگیم اموال او یکی دوتا ده تا صد تا نیست که، شبه غیر محصور است. هر جایی بریدیم، هر کشوری، هر شهر بریدیم مال داره. گاهی شبه غیر محصور است. شبه غیر محصور حکم شک بدوی رو داره. اما مثال معروف تو اصول شاید خوندید، میگه اگر بدانم یکی از لبنیاتی های این شهر پنیراش نجسه، عرفاً میگیم شبه علم اجمالی هست، اما شبه غیر محصور است. گاهی شبه محصور است. در شبه محصور هم باز دو جوره. یه وقت اطراف محل ابتلاء توی شأنیت ابتلاء تو به هر یک از اطراف معقول عرفاً. یه وقت هست نه، بعض الاطراف عرفن و عقلن حتی از ابتلاع تو خارجه. حالا عقلم که نگیم، عرف چه، عرفن از ابتلاع تو خارجه دیگه. اینا مسائل است که صور کلی شد در رسائل شاید خوندید، بس علم اجباری نخوندیتون. اگر شبه غیر محصور است، احتیاط در شبه غیر محصور غیر واجب نیست. میتونیم از یک از لبنیات های شهر ماست بخریم، حالا علم اجمالی داره که از لبنیاتی ها شیراش ماستاش نجس. اگر علم اجمالیه شبه محصور است، دو طرف سه طرف بیشتر نداره، ولی بعض اطراف از ابتلای تو خارجه. حالا مثال میزنیم، ما معمولا میگیم علم اجمالی داره یا لباس خودت نجسه یا لباس ملکه انگلیس نجسه. حالا یکی میگو اونو یقین داریم نجسه، علم اجمالی علم تفصیلی داریم. خب حالا لباس اون نجسه چه ربطی به شما داره؟ شما نسبت به لباس خود شک بدوی داری، باز احتیاط واجب نیست. اما اگر علم اجمالی شبه محصوره، اطراف همه قابل ابتلاء تو، اونجا قاعده وجوب احتیاطه. در شبهه وجوبیه به اصطلاح میگن باید همه اطراف رو انجام بدی، نمیدونی کدام سمت قبله است، به هر چهار سمت باید نماز بخونی. در شبهه تحریمیه میگن باید از همه اطراف اجتناب کنی. مجاری اصول رو خوندید تو اصول مظفر، مجاری اصول رو خوندید، مجرای اصل عملی احتیاط جایی بود که علم اجمالی شک در مخلفون به علم اجمالی باشه، تا در جای خودش میگن باید شبهه محصوره باشه، اطراف محل ابتلا باشه. علم اجمالی داره یکی از دو لیوان نجسه، خب باید از هر دو اجتناب کنه. لزوم اجتناب از همه اطراف در شبهه تحریمیه، لزوم اتیان همه اطراف در شبهه وجوبیه، مثل نمازی نمیدونه کدام سمت قبله است، باید بر دو سمت بخونه، هر چهار سمت بخونه. اینجا هم همینجور قاعده مقتضاش روشنه. اما ثانیه، صورت ثانی که علم داری به وجود حرامی در بین اموال، فإن کانت شبهة فیها، در این صورت ثانیه غیر محصورته، این ظالمی که حالا تو علم اجماری داری به وجود حرام در بین اموال او، یک هدیه‌ای به تو داده ولی این تو هر کشور و هر شهر بری مال داره، این میده به تو میتونه بگیری. فحکمها کصورت الاولى، شبهه غیر محصوره، شبهه علم اجباری، شبهه غیر محصوره، احتیاط واجب نیست، میتونی بگیری. و کذا اذا کانت محصورتم، شبهه شبهه محصوره، اما اطراف بعضی از ابتلاء تو قطعا خارج، فی بین اذا کانت شبهه محصورتن بین ما لا یبتلی به المکلف و بین ما من شأنه الابتلاء به، کما ازا مثال اینجور میزنه، میگه این سلطان جائر یا این ظالم، حالا به سلطان مثال نزن، سلطان اگر شد اموالش نوعا شبه غیر محصور است، این شخص ظالمی که حالا شما براش کار کردی میخواد مزد تو بده یا میخواد جایزه ای به تو بده، علم اجمالی داری به وجود حرام در بین اموال این، اموال اینم 3-4 قلم بیشتر نیست، شبه محصور است، اما یه قلم از اموال او کنیز اختصاصی اوست که هیچ وقت دست تو به او نمیرسه، مورد ابتلای تو نیست، شبه محصوره، بعض اطراف از ابتلای تو قطعا خارج، باز میتونه اونی رو که بگی به تو میده بگیری، چون او شک بدوی داره. حالا این وجوهش از نظر قاعده تو اصول مفصل‌تر درخواست. کما ازا علما، میگه مثال بزنیم برای شبهه محصوره باشه، بعض اطراف از ابتلای تو خارج، مثل جایی که علم پیدا شود ان الواحد المردد بین هذه الجائزه، یه فرشی به تو داد، یه کنیزی هم خودش داره، اون کنیز هم از اون کنیزایی نیست که تو امید داشته باشی روزی تو اونو بخری، هیچ وقت اونو به تو نخواهد داد، پس او از ابتلای تو خارجه. کما اذا قول من الواحد المردد بین هذه الجائزه و بین ام ولدهی المعدود من خواص نسائهی محسوبون، خیلی محکمش میکنه شیخ، میگه اولا ام ولد حق نداره بفروشدش، بگی یه روزی برم بخرم، ام ولدش حق نداره بفروشه، بگید خب بله ممکنه ام ولد اوست اما ولدش بمیره وقت بفروشدش، پس باز امید هست، میگه المعدوده من خواص نسائی، ولو بچهشم بمیره اینو به تو نمیده، ام ولدی که از زنهای اختصاصی او حساب میشه، علم اجباری داره یکی از اینا مخصوبه، یه فرشی به شما داده، یه ام ولدی اونجوری هم داره که اولا ام ولدشه، ثانیا من خواص نسائیه، دو قید میاره که دیگه محکم شه، هیچ احتمال ابتلای خودت رو ندی. خب اون فرش رو به تو جایزه داد میتونی بگیری، ولو اموال او دو قلم بیشتر نیست. و ذالکل ما تقرر فی شبهت المحصوره من اشتراطه تعلق تکلیفی ها بالحرام الواقعی به کون کل من المشتبهین به حیث یکون و تکلیف به اجتناب انها منجزن لو فرز کونه هو المحرم الواقعی. خوب دقت کنید، در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، کی احتیاط واجبه؟ این لما تقرره رو بحث اصولی اینجا اشاره میکنه، فقط این تقرره، حالا کیفه تقرره جای خودش، اما اصل این مقرر رو دقت بکنید چیه؟ و من در بحث علم اجمالی شبهه محصوره فرمودند وقتی احتیاط واجبه که شما هر کدام از اطراف را حرام فرض کنی، جعل خوب نسبت به تو معنا داشته باشه. جعل خوب نسبت به تو، دو تا لیوانه، میدونی یکیش نجس، نمیدونی کدام. فرض کنیم این سمت راستی نجسه، خب تحریم این نسبت به من معنا داره، چون این پیش روی من ممکنه بردارم بخورم. فرض کنیم سمت چپی حرامه، تحریم این من نسبت به من معنا داره، میشه به من بگن این رو نخور؟ امکانشو میگیم ما، چون مورد ابتلای منه. اما در بعض اطراف از ابتلات خارجه، بگن اون رو مرتکب نشو، میخندن به حاکم. وقتی علم اجماری داری، یا لباست خودت نجسه یا لباس نخست وزیر فرانسه، خب به شما بگن لباس نخست وزیر فرانسه رو نپوش، میخندن چرا حرف زدن و چرا رفتی من داری به حکم کنی. جعل خوب برای شما نسبت به اون بیمعناست. لو فرز خون و نجس واقعی هو لباس نخست وزیر فرانسه، الان جعل حق برای شما بی‌معناست. پس معیار وجوب احتیاط اینجا نیست. معیار برای وجوب احتیاط اینه که هر کدام را حرام واقعی فرض کنی، الان بشود نسبت به تو حق جعل بشه. این نشان خوبیه برای مبتلا به بودن و نبودن. اگر دیدی جعل حکم معنا داره، میفهمی که مبتلا به تو نیست. چرا حکم بی معناست؟ چون مبتلا به تو نیست. چرا میخندن اگر بگن، اگر به ما بگن تو که نمیدانی لباس خودت نجس یا لباس نخست وزیر انگلیس، به ما بگن لباس او رو تو نپوش، چرا به این حاکم میخندن؟ چرا هم حکم به تو میکنی؟ برای اینکه لباس او مبتلا به ما نیست. لو فرز کون الحرام الواقعی کون النجس الواقعی هو ذلک، خب جا نداشت. احتیاط در جایی واجبه، هر کدام را که نجس واقعی فرض کنی، حرام واقعی فرض کنی، خب جا داشته باشه. و ذلک این عدم وجوب احتیاط حتی در این دومی، به خاطر اونیست که مقرر شده در شبه محصوره که بیان باشه ما تقرر از این من اشتراط تعلق تکلیفی فیها بالحرام الواقعی. این به کونه متعلق اشتراطه، تعلق تکلیف در شبه محصوره به حرام واقعی مشروط است به بودن هر یک از مشتبهین، به جوری که به حیث و یکون و تکلیف بالاجتناب انه منجزن لو فرز کونه هو محرم الواقعی. اشتراط تعلق تکلیف در شبه محصوره، تکلیف به حرام واقعی، این به حرام الواقعی متعلق تکلیف، به کونه متعلق اشتراط، تعلق تکلیف به حرام واقعی مشروط است به بودن هر یک از مشتبهین، به جوری که می باشد تکلیف به اجتناب از اون منجز اگر فرض شود او حرام واقعی باشد، نه مشروط به وقت الابتلا. بله به ما میتونن بگن اگر لباس نخست وزیر انگلیس گیر تو آمد نپوش، اگر میشه بگن مشروط، اما مطلق نه. لا مشروطن به وقت الابتلاء المفروض انتفاعه فی احدهما فی المثال، ابتلایی که فرض اینه که نیست در محل مثال، در مثال اون عمه ام ولد اوست نمیتونه بفروشه به تو، که اون عمه ولو ام ولد اوست از خواص نساء اوست، تو هیچ وقت احتمال تحلیل اون رو به خودت نمیدی. ام ولد ولو بیعش حرامه، اما تحلیلش جایزه. تحلیل که به دیگری اجازه استمتاع بدی از اون ام ولد. چون میدونید دیگه اسباب جواز استمتاع یکیش تحلیله، یکی زوجیت، یکی ملکیت، یکی تحلیله. این ام ولد اوست، نمیتونه بفروشه به تو، اما میتونه تحلیل کنه برای تو، میگه اینم خوابشو باید ببینی، من خواص نسائه هیچ وقت به تو تحلیل نمی کنه. بزن میگه المفروض انتفاعه فی مثال، این مثال رو جوری مطرح کردیم که اینا همه منتفیه. البته
قابل مناقشه
حالا دیگه اگر فإن التكليف حينئذ غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير. علم اجمالی که منجز با اون شرط منجز بود، حالا دیگه حينئذ که بعض اطراف از ابتلاء خارجه، منجز نیست تکلیف به حرام الواقعي على أي تقدير. بله منجز مشروطه، منجز مشروط را اعتبار غلطه، منجز علا تقدیر الابتلاس لاحتمال کون المحرم فی المثال هی ام الولد. پس این فرشی به تو هدیه کرده میتونی بگیری، این میشه شبه بدویه. و توضیح المطلب فی محلهی که اصوله. این تمام. از اینجا وارد یک بحث جدید میشه در شبهه غیر محصوره. در شبهه محصوره که بعض اطراف از ابتلا خارج است، درست احتیاط واجب نیست، جایز اخذ اما مکروهه. فرموده باید ببینیم علت این کراهت چیه، چون دیگه مستحضرید هر کدام از احکام تکلیفی رو ما بخوایم اثبات بکنیم دلیل میخواد. فتوا به کراهت بدون دلیل حرامه، بدعت دیگه. عمرم که تکتف رو میگیم بدعت گذاشت، واجب که نکرده، مستحب میدونن، همه مستحب بشو میگیم بدعته. کراهت استحباب رو بدون دلیل قائل بشی بدعته. خب قاعده شد حل اخذ در شبهه محصور، غیر محصوره، در محصوره بعض الاطراف از ابتلا خارجه، اما کراهت رو چه دلیلی؟ میره سر این که دلیل کراهت رو اثبات کنه، بعدم راه های برای رفع کراهت ذکر شده، اون راه ها رو باز مقام اثبات شو بحث میکنه به چه دلیل اینشان باید.
سلام دارید. سلام.